بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
محمود احمدی نژاد روز یک شنبه به امارات متحده عربی می رود. معاون رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه با پادشاه عربستان گفتگو می کند. منوچهر متکی مانع موجود در زمینه روابط ایران و کره شمالی را بدیهی های این کشور به ایران دانست. ساعت 9 شب. سلام شنوندگان عزیز، هومن سیستان هستم و به همراه سایر همکارانم در رادیو فردا اخبار و گزارش های این ساعت را به آگاهی شما می رسانم. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران روز یک شنبه برای گفتگو با مقام های امارات متحده به دبی می رود. این اولین سفر یک رئیس جمهوری اسلامی ایران به امارات متحده عربی است. جمهوری اسلامی دارای روابط وسیع تجاری با امارات متحده است، اما در همین حال اختلافات دو طرف بر سر مالکیت جزایر سگانه ابو موسا تا به بزرگ و تا به کوچک همچنان باقی است. در آستانه سفر محمود احمدی نژاد به دبی، امارات متحده روز چهارشنبه اعلام کرد 12 غواص ایرانی بازداشت شده در آبهای ابو موسا را آزاد می کند. قرار است آقای احمدی نژاد پیش از امارات روز شنبه به عمان برود. دیک چینی معاون رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه برای مذاکره با ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی به شهر تبوک می رود. آقای چینی در ملاقاتش با پادشاه عربستان درباره سیاست آمریکا در رابطه با عراق و نگرانی های عربستان در این زمینه گفتگو می کند. معاون رئیس جمهوری آمریکا گفته است مسائل مربوط به ایران یکی از موضوعات اصلی مذاکرات خواهد بود. کیم یونگ ایل سرپرست وزارت امور خارجه کره شمالی و منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران با یکدیگر در تهران دیدار و گفتگو کردند. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، وزیر امور خارجه ایران در این دیدار گفت از جمله موانع همکاری میان ایران و کره شمالی بدیهی‌های کره شمالی به ایران است. نماینده کره شمالی هم در این دیدار با دوستان خواندن روابط دو کشور تأکید کرد کره شمالی در مجامع بین‌المللی از جمهوری اسلامی ایران حمایت خواهد کرد. به خبری از بریتانیا توجه کنید. گوردون براون وزیر خزانه‌داری بریتانیا نامزد تصدی پست نخست وزیری این کشور شد. آقای براون روز جمعه گفت در صورت تصدی نخست وزیری شهروندان بریتانیا را بیش از پیش در اداره امور کشور دخیل خواهد کرد. گوردون براون اذعان کرد اشتباهاتی در رابطه با عراق صورت گرفته است، ولی تأکید کرد بریتانیا همچنان به تعهداتش برای برقراری صلح در این کشور وفادار میماند. تونی بلر نخست وزیر بریتانیا روز پنج شنبه گفت از سمت خود کناره گیری خواهد کرد، ولی از نامزدی گوردون براون حمایت کرده است. و جنرال دیوید پترائس فرمانده نیروهای آمریکایی در عراق نسبت به بدرفتاری نیروهای کشورش با بازداشت شدگان در عراق هشدار داده است. جنرال دیوید پترائس در نامه‌ای سرگشاده که در وبسایت ارتش آمریکا منتشر شده گفته است برخی ممکن است بر این اعتقاد باشند که با مجاز کردن شکنجه و یا دیگر روش های اعتراف گرفتن از دشمن اقدامات ما مؤثرتر خواهد بود، اما این افراد اشتباه می کنند. سخنان جنرال پترائس پس از آن منتشر می شود که نتایج یک تحقیق نشان داده نیروهای آمریکایی نسبت به شکنجه به عنوان یکی از روش های دریافت اطلاعات از دشمن با تساهل برخورد می کنند. شنوندگان عزیز، پس از شنیدن عناوین مهمترین خبرها حالا نوبت میرسد به برنامه دیدگاه ها. این برنامه را همکارم امیر مصدق کاتوزیان تهیه کرده است.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل اساسی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی.
درود بر شنوندگان رادیو فردا، امیر مصدق کاتوزیان هستم. روند اخراج ده ها هزار پناهجوی افغان مقیم ایران که از اردیبهشت امسال آغاز شده در این هفته اوج گرفت و شمار افغان هایی که بازداشت و از مرز به کشورشان بازگردانده شدند، بنابر گزارش ها از 50,000 نفر هم فراتر رفته است. برخی رسانه های داخلی ایران از رئیس اداره اشتغال اتباع خارجی جمهوری اسلامی ایران نقل می کنند که با اخراج همه کارگران افغان که دارای مجوز اقامت و کار در ایران نیستند، حدود 1,000,000 فرصت شغلی برای ایرانیان فراهم می شود و تا پایان امسال از این راه نرخ بیکاری تا 4% کاهش می یابد. در گفته های این مقام سخن از نیاز به اخراج دست کم 500,000 کارگر افغان به میان آمده است، در حالی که در ایران بیش از 200 روزنامه‌نگار، فعال مدنی و فعال سیاسی به این اقدام دولت ایران اعتراض کردند. در کابل نمایندگان مجلس افغانستان روز پنجشنبه برای اولین بار دو وزیر کابینه حامد کرزی، رئیس جمهور آن کشور را به علت آنچه ضعیف عمل کردن آنان در زمینه مسئله اخراج این پناهندگان توصیف شد، استیضاح کردند. برنامه این هفته دیدگاه‌ها ویژه بررسی مسئله اخراج پناهندگان افغان مقیم ایران است. میهمانان این هفته عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس فدراسیون جامعه‌های جهانی دفاع از حقوق بشر در پاریس، علیرضا کرمانی روزنامه‌نگار و نویسنده آشنا با افغانستان و از امضا کنندگان بیانیه اعتراضی یاد شده در تهران، و صالح محمد صالح روزنامه‌نگار افغان در زرنج، شهر مرزی افغانستان. آی صالح، الان تو زرنج چه خبره؟
تو زرنج یکی است که بسیار گرمی است و اکثر افراد این ولایت است که گرد و غبار و طوفان‌های خیلی شدید داره و فعلا هم آمد آمد مهاجرین از ایران جریان داره که طبق آمار جدید ریاست امور مهاجرین این ولایت از 23 می تا به این طرف در حدود 1900 خانواده که همه 35,000 نفر میشوند از ایران اخراج گردیدند و در میان خانواده ها کسانی هم هستند که بعض از اعضای فامیل آنها در ایران مانده و یا بعض آنها اخراج گردیدند یا هم کسانی بودند که ایران کاروبار داشتند که اونجا کاروبار میکردند و زندگی خود را به پیش میبردند و میگویند که پلیس ایران آنها را موقع ندادند که پول خود را جمع آوری کنه و یا هم سامان و لوازم خانه خود را جمع آوری کنه و بعد از او افغانستان برگشت کنند و میگه پلیس آنها را موقع نداد. از این طرف از این سبب اکثر آنها پولهایشان اونجا مانده، اعضای خانوادهشان اونجا مانده، سامان و لوازم خانه هایشان در اونجا مانده که فعلا تو به افغانستان میآیند. اینجا هم همقدر که اونها از وضع پلیس ایران شکایت دارند، از برخورد پلیس ایران داخل افغانستان هم از برخورد مسئولین آنها شکایت دارند که در اینجا هیچ آمادگی برای مهاجرین گرفته نشده، از طرف دولت هیچ کمک تا حال صورت نگرفته. اونا میگه که در حالی که در افغانستان اکثر کشورهای خارجی برای امداد اینجا کار میکنه، اما نتوانستن که حداقل برای ده خانواده هم امکانات زندگی را مهیا بسازد. خانواده های هم در شهر زرنج هستن که میخواهند به مناطق اصلی خان برگشت کنند، اما اونا میگه که پول پرداخت کرایه را ندارن. از این سبب دمی گرمی ها، دمی گرد و خاک، دمی طوفان آنها زندگی میکنه که هیچ کس تا حال معلوم میشه که صدای آنها را نشنیدن. دیروز یک هیئت از کابل آمده بود که در جمع از این هیئت بعضی از مسئولین مؤسسات UNHCR، WFP، IOM شامل بودند که اونا هم وضع مهاجرین برای بار اول از نزدیک بررسی کردن و اگرچه واقعا تصمیم قاطعی نگرفتن، اما گفتن که وقت به کابل برگشت کنند در مورد کمک با این مهاجرین با مقامات بلندپایه صحبت خواهند کرد و امکانات خود را سنجیده برای کمک های آینده اونا پلان تدابیری خود گرفتن.
اون عده‌ای که شما باشون صحبت کردین چند درصدشون دارای اجازه کار بودن توی ایران؟
این شمار بعض از وقت هر از دادیم خیلی کم آنها دارای اسناد هستن که اجازه اقامت در ایران دارن یا هم اجازه کار در ایران دارن، اما واقع کاغذها را یک اسناد با خود دارن، اونا را هم پلیس ایران اخراج کردن و کسانی هم بودن که میگفتن پلیس ایران یا مقامات امنیتی ایران با اونا پاسپورت نمیده که از طریق قانونی و بودن که به افغانستان بیایه یا هم از افغانستان با اونجا بروند و تعداد این کسایی که این اسناد دارن خیلی کم به نظر میرسند.
چند نفر از این افرادی که شما باشون صحبت کردین دارای همسر ایرانی بودن و فرزند داشتن که توی ایران متولد شده بود؟
بعضی از افغان‌ها را دیدم که اونا با دختران ایرانی ازدواج کرده بودن. اونا گفتن که پلیس ایران خانم‌های اونا را برگشت داده و را داخل افغانستان را مرز کرده یا اخراج کردن و شمار آنها خیلی کم بود، به خاطر که شما می‌فهمید که افغان‌ها اکثر اونا اقتصاد خیلی ضعیف دارن که بیشتر مردم به خاطر کار به ایران رو آوردن که اون کاربار به ایران بکنن یا هم اکثر اونا از شرایط سخت زندگی در افغانستان مجبور به که مناطقشان شدن مناطق و ولایتشان. شماره این مردمی که با ایرانی های ازدواج کردن خیلی کم ما خودم دیدم، اما اونا کسایی بودن که مثلا اگر خانم اونا ایرانی بودن خانم اونا داخل ایران مانده و خود از یاد داخل افغانستان برگشت شده که فعلا هم بعض اونا ها در امروز منتظر از هستن که بقیه افراد خانوادهشان از ایران بیاید و اونا یک جا شود که به مناطق اصلی خود داخل افغانستان برگردن.
آقای کرمانی، پیش زمینه های این که دولت چون این تصمیمی رو گرفته برای اخراج شهروندان افغانستان از ایران که سالها در ایران اقامت داشتن چی بوده؟
در ابتدا از مردم مهربان افغانستان بابت رفتارهایی که این روزها در حقشون انجام میگیره پوزش میخوام و از طرف روزنامه نگاران ایران لحن بی‌ادبانه و دور از واقعیت‌های تاریخی که از طرف برخی رسانه‌های جمعی ایرانی شنیداری و دیداری ارائه میشه، من از روزنامه نگاران افغانستان و از مردم بزرگ افغانستان باز پوزش میخوام و به عنوان یک ایرانی بسیار متاسفم و امیدوارم که مردم افغانستان بپذیرن. قول میدیم که در روزهای آینده به سهم خودمون در اندازه توان خودمون هر کاری که دستمون برمیاد انجام بدیم تا جلوی این روند گرفته بشه، همونگونه که حدود 200 نفر روزنامه نگاران و فعالان سیاسی ایران اخیرا یک نامه سرگشاده منتشر کردن و تلاش میکنیم که بتوانیم پیگیری های حقوقی و از این دست اقدامات رو هم بتوانیم انجام بدیم. من بسیار مهربونی دیدم از این مردم و بسیار محبت دیدم و به عنوان خبرنگار ایرانی که در سقوط طالبان همراهشون بودم، هر جا که من با این مردم برخورد کردم با نهایت مهربانی بوده و باز با نهایت تأسف مجبورم اعلام کنم که از همین جایی که همکار روزنامه نگار افغانمون دارن گزارش میکنن و شرح وقایع میدن، همین الان من به دلیل ارتباطاتی که با اون طرف دارم، ایشون شاید خجالت کشیدن و شرم داشتن که بگن، ولی من اضافه میکنم به صحبت‌های دوست خبرنگار افغانمون که الان همین الان وضعیتی که خانواده‌های افغانی که از مرز تعهد شدن و از ایران رانده شدن در ولایت نیمروز تقریبا مشابه وضع مردم در زمان طالبان هست که مجبور به کوچ می‌شدن و در اردوگاه‌ها، الان که اردوگاهی هم فکر می‌کنم که اونجا نیست، برابر گزارش‌ها و خبرهایی که به من رسیده الان مردم کنار جاده‌ها توی بیابون و گاهی وقتا زیر چادر به سر میبرن و اوضاع بسیار نامناسبی دارن. ولی از سوی دیگه من فکر میکنم که ریشه همه این برخوردها مشکلات اقتصادی هست که دولت فعلا باش روبروه. ببینین برابر آمار رسمی که مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده، ما در همین روزهایی که در اون هستیم جامعه با نرخ رشد تورم 22% روبرو هست، نرخ تورم ویرانگر. دولت معمولا با همه پدیده‌ها و مشکلات میکنه که فرافکنانه و عوام فریبانه متاسفانه برخورد کنه. دیدگاه خیلی عوامانه ای هم از قبل بوده در بین بعضی از لایه‌های ایرانی ها که مشکل اشتغال در ایران به دلیل وجود مهاجرین افغانه، در صورتی که اصلا اینگونه نیست و یه جور بیشتر جنبه تبلیغاتی داره برای اینکه دولت مشکلات اقتصادی خودش رو بتونه بپوشونه.
آقای لایجی، چطور شده که نهادهای وابسته به سازمان ملل، کمیسیاریای حقوق پناهندگان سازمان ملل، نتونسته با جمهوری اسلامی ایران به یه نتیجه‌ای برسه که پیامدش این نباشه که این افغان‌ها در این شرایط خاص قرار بگیرن؟
درسته که کمیسیاریای پناهندگی سازمان ملل مسئولیت اجرای عهدنامه بین‌المللی ژنو که در 1951 به تصویب سازمان ملل رسیده و بسیاری از کشورها و از جمله ایران متعاقد این اهدامه هستند نشده، ولی این هم رافع مسئولیت های ایران نیست. وقتی که میگم ایران، منظورم کشور ایرانه. ایران به این اهدامه قبل از روی کار آمدن جمهوری اسلامی پیوسته. بنابراین تعهداتی که ایران داره در قبال جامعه بین‌المللی، این تعهدات از ناحیه هر دولتی که بر سرنوشت ایران و مردم ایران حاکم باشه باید محترم شناخته بشه. در این روزها و دورانی که متاسفانه سرنوشت ملت و کشور ایران در شورای امنیت سازمان ملل داره رقم زده میشه، بدون اینکه من بخوام وارد ریشه های سیاسی این ماجرا بشم، حالا مسئله انرژی اتمی هست، مسئله نبود دموکراسی و نقض مستمر حقوق بشر طی دو دهه گذشته در ایران هست، پرونده سوم میام باز بشه که ایران مقررات کنوانسیون ژنو 1951 رو هم رعایت نمی‌کنه. این کنوانسیون مسئله پناهندگی رو به عنوان یک تعهد یک کشور میپذیره، نه به عنوان اینکه ما داریم لطف میکنیم، مرحمت میکنیم نسبت به پناهندگان افغان یا نسبت مثلا به آوارگان عراقی. بنابراین وقتی یک کشوری، یک دولتی تعهدی رو میپذیره در قبال جامعه بین‌المللی، این تعهد رو باید انجام بده. ممکن است در پرداخت‌های کمیسیاری‌های حقوق بشر سازمان ملل نسبت به تعهدات مالی که داره تعریف شده باشه، من نمیدونم. جمهوری اسلامی متاسفانه هیچ زمان واقعیت‌ها رو چه در سطح ملی چه در سطح بین‌المللی در اختیار افکار عمومی نمیگذاره که آدم بدونه که پشت این ماجرا چه واقعیتی نهفته است. ولی به هیچ دلیلی، به هیچ صورتی پناهندگان افغانی نمیتوانند قربانی اختلاف حسابی که جمهوری اسلامی مدعی است با کمیسر حقوق پناهندگان سازمان ملل داره بشوند. از نظر این کنوانسیون تا زمانی که در کشور مبدا صلح و امنیت برقرار نباشه و مردم نتوانند به مصلحت و رأسشون خودشون باز بگردند، به تیر خاطر حداقل امنیت و آسایش رو از دولت مبدا خودشون توقع داشته باشند و اون دولت بتواند این امنیت رو تامین بکنه، این آسایش رو تامین بکنه، پناهنده باید در کشوری که پناهنده شده بماند.
حالا میریم به دو مرتبه زرنج. آقای صالح محمد صالح، این امر موجب شد که رنگین دادفر اسپنتا وزیر امور خارجه و اکبر اکبر وزیر امور مهاجرین افغانستان در مجلس نمایندگان افغانستان استیضاح بشن، گفته بشه که عملکردشون در این خصوص ضعیف بوده. ضمن این که دلایل این امر رو بر ما توصیف میکنید، میتونید به ما بگید که مردم افغانستان اساساً درباره این کار جمهوری اسلامی ایران چه فکر میکنن و درباره کارهایی که مسئولان خودشون کردن برای جلوگیری از این امر؟
بله، مقامات و مردم افغانستان میگوین که کسایی که در ایران فعلا زندگی میکنن، افغانهایی که در اونجا مهاجر هستن، اونا امروز باشه یا فردا باشه از اونجا اخراج خواهند شد که ایران با فکر از وقت حق ایران داره که اونا اخراج کنه. اما انتقاد روی چگونگی اخراج مردم از بالای حکومت ایران که از وضعیت یا از برخورد خیلی تند کار گرفتن. اما مهاجرینی که اینجا میان و خیلی امید دارن که در داخل افغانستان شاید که واضحاً از زندگی مرفه برخوردار باشه، بر از زمینه کار مساعد باشه. و آقای تمانی گفتن در اینجا داخل شهر زرنج برازوا صرف از طرف یک تجار ملی یک سرای یا حویلی را دیختر اونا گذاشته شده که سرای یا حویلی مردم از طور کم فضل کار میداره که باشنده های خانواده های خراج شده از ایران اول اینجا مستقر میشوند که اینجا هم صرف از طرف یک امامان و علمای دینی که انجمن داره بنان انجمن قلم و بیان، برای اونا مواد خوراکی داده میشه و از این بیشتر هیچ کس با اونا کمک نمیکنه که این خانواده ها فعلا در حالت خیلی دشوار بسر میبرند. در میان این خانواده ها کسانی هم هستند که میخوان داخل مناطق خاصیشان برگشت کنند، اما هیچ کس تا بالا صدای اونا رو نشنیده که حداقل بر اونا پول بپردازند که تا مناطق خاصیشان برگردند. اما همین صدای مهاجرین بود که و شکایت هم قبلا هم بالای این وزرا بود که در عملکرد خود یا در اجراءات خود آنقدر که توقع مردم میرفت کامیاب نبودن. از این خاطر دیروز در پارلمان افغانستان با اونا رای عدم اعتماد داده شد که شاید دو سرنوشت این دو وزیر در روز شنبه آینده معلوم شود. انتقاد بیشتر سر خود مقامات افغان این جمعی می شود که قبال هیچ آمادگی را برای پذیرش مهاجرین ندارند و همچنان با وجود از که هر وزارت یک بودجه خاص یا هزینه خاص را خود داره که از دولت را به دست می آورد، اما تا بالا هیچ نتوانسته که حداقل یک دو خانواده را هم اونا در ازوا شرایط زندگی را مهیا بسازه یا هم بر اونا مواد خوراکی را مهیا بسازه یا هم حداقل برای انتقال اونا که به مناطق اصلیشان برگردن هیچ تدبیری روی دست گرفته نشده است. از این خاطر مردم اما قدر که از مقامات حکومتی دلسرد هستند، از مقامات ایران دلسرد هستند، اما قدر روی مقامات دولتی خود نیز انتقادات دارند.
آقای کرمانی، منابع داخلی ایران گزارش دادند که اگر حدود 500 هزار افغان شاغل در ایران اخراج بشن، نرخ بیکاری تا مهر ماه 2% کاهش پیدا خواهد کرد و حسین صالحی رئیس اداره اشتغال اتباع خارجی ایران هم به خبرگزاری فارس چیز دیگری گفته. گفته که اگر عزمش رو دولت جذب کنه تو این زمینه، تا پایان سال ایران تک رقمی شدن نرخ بیکاری رو جشن میگیره و نرخ بیکاری به 4% کاهش خواهد یافت.
ببینید، این روزها از آمار توسط حالا رسانه‌های دولتی یا برخی مقامات دولتی بسیار به نحو عوام فریبانه استفاده میشه، چه در زمینه نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادی، بیکاری، اشتغال. آمار بسیار بسیار مغشوش هست و اصلا معلوم نیست این آمارها رو از کجا دوستان میارن. به عنوان نمونه من عرض میکنم، مثلا میگویند که نرخ رشد سال گذشته 7.6% بوده، در صورتی که به هیچ وجه این گونه نیست و نرخ رشد اقتصادی 7.6% فقط در سال 81 اتفاق افتاده و خیلی کمتر از این هست. در رابطه با اشتغال، اصلا لایه بندی اشتغال چیز دیگری است، یعنی کارهایی که اتباع کشور افغانستان در ایران انجام میدن نوع کارهایی نیست که ایرانی ها انجام میدن و بیکاران ایرانی میتوانند انجام بدن. بیکاران ایرانی تعداد زیادشون افراد تحصیل کرده هستن که دارن دست جمعی از کشور خارج میشن و نوع کارهایی که حتی خود من شاهد بودم در مناطق جنوبی ما در اسکله های تخلیه بارگیری که حتی گندمی رو که ایرانی ها تبدیل به نان میکنن و میخورن در گرمای مثلا 50 درجه جنوب ایران در بندرعباس این کارگران افغان میرن توی خن کشتی که اونجا گرما به مراتب بیشتر از اینه و وحشتناکه و هیچ ایرانی حاضر نیست. بارها شاهد بودم که اصلا کارگران ایرانی حاضر نیستن که کارهایی رو که کارگران افغان میکنن انجام بدن.
آقای کرمانی میبخشین حرفتون رو قطع میکنم، ولی لورهایی هستن که کار ندارن و کارگر ماهر هم محسوب نمیشن، بعد کردهایی هستن که همین سرنوشت رو دارن، کالاهایی رو میبرن از مرز، تو بلوچستان هم هستن، ترکمن‌صحرا، جاهای دیگه، و نظر به این که خیلی از کارهایی که افغان ها میکنن تو بخش کشاورزی و ساختمانیه، چرا شما میگین که اگر اینها برن بیرون ایرانیایی نیستن که جایگزینشون بشن؟
دو تا جواب دارم. اولا که برخی از کار من اشاره کردم برخی از کارهایی که کارگران افغان میکنن ایرانی ها نمیکنن. من همین مسئله یه تخریبارگیری در داخل کشتی ها اونم در گرمای بالای 40 درجه در منطقه جنوبی رو برای تهیه گزارش قبلا رفته بودم، واقعا کارگران کرد حاضر نبودن وارد خانه کشتی و انبارهای کشتی بشن در اون گرما. این از یک طرف، ولی ما مسائل دیگری داریم. یعنی در واقع الان ما با مسئله لاینحلی در اقتصاد ایران روبرو شدیم. به جای که پاسخ درست بدیم به مسئله رو به صورت تبلیغاتی دولت باش برخورد میکنه. ببینید خود سقوط طالبان در افغانستان و سقوط صدام در عراق برای اقتصاد ایران یک فرصت بسیار طلایی بوده. جمع مردم دو تا کشور یک چیزی در حدود 40-50 میلیون نفر میشده. اگر سیاست‌های درستی در قبال افغانستان و عراق در پیش گرفته میشد، خود بازار مصرف عراق و افغانستان میتونه صنایع ما رو احیا بکنه. یعنی ما با یه مشکلی در اقتصاد ایران روبرو هستیم که صنایعمون فرسوده است و کالایی که تولید میشه به بازارهای اروپا و امریکا نمیتونه راه پیدا کنه، ولی برخلاف اون در بازارهای کشورهای همسایه میتونستیم ما صنایعمون رو احیا کنیم. راه ایجاد اشتغال این بود که ما در این مناطق سیاست‌های آروم‌تری و سیاست‌های اقتصادگرایانه‌تری رو اتخاذ می‌کردیم، بیشتر وارد جنجال‌های سیاسی شدیم و این بازارها رو از دست دادیم. من در روستاهای ولایت کاپیسا در افغانستان کره اطلس طلایی دیدم و بسیار خوشحال شدم به عنوان یه ایرانی که کره اطلس طلایی تونسته تا روستاهای اونجا راه پیدا بکنه. ما باید به مشکلات اقتصادیمون اینگونه جواب بدیم، نه اینکه بگیم که حالا اگه چند ده هزار نفر کارگر افغان خارج شدن رقم بیکاریمون به یک رقمی میرسه و این اصلا درست نیست. درست مثل بقیه آمارهای غلط دولت میدونم که میگه که نرخ رشد 7.6% الان، در صورتی که الان برابر اعلام بانک مرکزی نرخ رشد اقتصادی 5%.
آقای لایجی، الان که این افغان ها از ایران بیرون رانده شدن، آیا این مسئله است برگشت ناپذیر؟
ببینید متاسفانه یکی از دردناکترین و غم انگیزترین پرونده هایی که طی دهه های اخیر در سطح جامعه بین‌المللی مطرحه مسئله آوارگان، مسئله کسانی که در اثر جنگ، در اثر قحطی، در اثر گرسنگی ناگزیر از ترک دهشون، شهرشون و کشورشون میشن. به خصوص که مسئله جنگ هم متاسفانه صفحه های دردناکتری رو بر این پرونده قطور افسوده. ولی اون چیزی که مسلم است این استش که اگر هر کشوری فقط بخواد به سیاست ملی خودش توجه بکنه و فکر کنه که سیاستش در مرزهای اون کشور متوقف میشه، اصلا یعنی که با جامعه بین‌المللی کاری نداره. بنابراین مسئله الحاق به اهدنامه های بین‌المللی، مسئله توسعه روابط بین‌المللی اصلا دیگه در مرز اون کشور باید متوقف بشه. ورودش به جامعه بین‌المللی، به سازمان ملل، گسترش روابط بین‌المللی معنا و مفهوم خودش رو از دست خواهد داد. مگر الان سوریه و اردن با فرار و با پناهنده شدن صدها هزار عراقی به اون کشور با مشکلات اقتصادی مواجه نیستند؟ الان در کشور کوچیک سوریه نزدیک به 2 میلیون عراقی اونجا پناهنده شدن. الان از صحبت‌های دوست افغانیمون فهمیدم که بسیاری از این کسانی که از ایران رانده شدن حتی پروانه اقامت و پروانه کار نداشتن. این برخلاف کنوانسیون ژنو. وقتی کشوری به کنوانسیون ژنو ملحق میشه باید بپذیره که پناهنده باید هم حق کار بده هم حق اقامت، مثل همون صورتی که شهروندان خودش داره. بنابراین نمیتونه پناهنده رو قربانی سوء سیاست‌های اقتصادی اجتماعی خودش بکنه. پناهنده رو به عنوان اینکه پناهنده جای یک ایرانی رو گرفته یا کار یک ایرانی رو گرفته از ایران اخراج بکنه.
حالا میرسیم به مرحله جمع‌بندی. چه کارهایی داره انجام داده میشه که جلوی اخراج بیشتر پناهندگان افغان از ایران گرفته بشه؟ آقای صالح محمد صالح.
طبق که وزیر امور خارجه آقای دارفر سپنتا گفت که اونا با مقامات ایرانی صحبت کردن و با گفته وای که مقامات ایرانی هم با وای وعده سپردن که روند بازگشت مهاجرین خیلی کم خواهد شد. اما عملا دیده میشه که افغان ها تا دیروز و امروز نسبت به 4 روز گذشته بیشترین خانواده ها از ایران بازگشت داده شدند. مقامات دولتی هم وعده سپردن که در مورد با مقامات ایرانی حرف زده و مهاجرین را تعداد کم کم، یعنی مرحله به مرحله اونا را داخل افغانستان خواهد ساختن و دولت هم وعده سپرد. دولت افغان گفته است که برای پذیرش مهاجرین و مهیا ساختن زندگی اونا پلان را روی دست خواهد گرفت.
آقای کرمانی، آیا ممکنه که سیاست دولت عوض بشه در نتیجه گفتگوها و بحثایی که در ایران جریان داره و اعتراضی که تعدادی از فعالان مدنی و سیاسی ایرانی کردن به این اقدام؟
ببینین، من فکر میکنم که مؤثر هست، یعنی اعتراضات و کارهای توضیحی بسیار مؤثر. همین روزها از رسانه‌های وابسته به دولت دیداری و شنیداری یه تبلیغات پرحجمی ارائه میشه راجع به اینکه توجیه اخراج افغان‌ها گاهی با لحن بسیار بی‌ادبانه و با تحریف تاریخ، پیش کشیدن سقوط صفویان و و و اینها بسیار تو روابط بین ملت ایران و ملت مهربان افغانستان میتونه تاثیر بسیار منفی بذاره. کاری رو که جمعی از روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی و اجتماعی و نویسندگان و هنرمندان ایران انجام دادن، یه بیانیه امضا کردن، قدم اول بود. من فکر میکنم که این قدم باید ادامه پیدا بکنه. نهادهای مدنی حقوق بشری در ایران باید به صورت گسترده وارد عمل بشن. وکلای ما، من فکر میکنم که میتوانند با برآورده گرفتن وکالت آن دسته از اتباع افغانستان که از ایران خارج شدن و اینجا حقوقشون نزد مردم مونده یا خانه و کاشانه‌شون و سایرشون اینجا مونده، بتوانند با همکاری نهادهای حقوق بشری مستقل افغانستان و نهادهای مردمی ایرانی تشکلهایی رو راه بندازن، بتوانند حقوق این مهاجران رو پیگیری بکنن. و من فکر میکنم که آنچه که امسال اعلام شد، سال اتحاد ملی و انسجام اسلامی، تا اینجا گویا داره برخلاف این شعار پیش میره. ملت افغانستان 230 سال بیشتر نیست اینگونه از هم جدا شدیم. من همیشه مثال میزنم که ملت‌های افغانستان، ایران و تاجیکستان فرزندان سه تا خواهر هستن از این مادر، به قول افغان‌ها، افغان‌ها به پسر خاله یا فرزند خاله میگن بچه خاله. ما فرزندان خاله هم دیگه. این مرزهای سیاسی رو ما به رسمیت شناسیم، آنجا افغانستان است، اینجا ایرانه. ولی حتی اگر کسی بخواد نژاد پرستانه هم برخورد بکنه، ملت افغانستان هم نژاد ماست. و من فکر میکنم که این رویه برخلاف شعار انسجام اسلامی است، باعث پاشیدن تخم کینه و نفرت و اعتراضهای سیاسی و نهادهای اجتماعی و کار توضیحی برای مردم ایران که اصلا مشکل اقتصاد ما یا مشکل بیکاری ما در این حد و حدود نیست که با اخراج کارگران افغانستان قابل حل باشه. و این کارهای توضیح، من فکر میکنم که میتواند این سیاست های عوام فریبی باشه، که من فقط و فقط این نوع حرکت ها رو به خاطر عوام فریبی و راضی کردن مردم در برابر مشکلاتی که باش روبرو هستن میدونم، میتواند به خونسا کردن این رفتارها بیانجامه و حداقل باعث منزوی کردن صاحبان این نوع تفکر بشه. مؤثر است.
آقای لایجی، شما فکر میکنید که به طور واقعی گرایانه مسئله به کجا میانجامه؟
در این مسئله نباید مسئولیت‌های دولت افغانستان رو هم متأسفانه ما فراموش بکنیم. متأسفانه طی 6 سال گذشته دولت افغانستان نتوانسته حداقل امنیت و آرامش رو برای جامعه افغانستان تامین بکنه و الان ما می‌بینیم که پناهنده‌های افغانی قربانی سیاست‌های غلط دو دولت شدن، دو دولت ایران و افغانستان. یک، دوم اینکه جمهوری اسلامی بیشتر از این نمی‌تواند به سیاست یک بام و دو هوا ادامه بده. از یک طرف سیاست های ناسیونالیستی افراطی و نژادگرایانه، از طرف دیگه سیاست های اسلامی و اینکه امت جانشین ملت بشه و بنابراین از مرزهای ایران باید مسلمان های دیگر حمایت کرد تا وضعیت حزب الله و شیعیان لبنان و میلیاردها دلار کمکی که طی سالهای گذشته به حزب الله لبنان شده، این سیاست ها دیگه به عقیده من کارایی نداره. این است که رسانه های خبری، سازمان های ملی و بین المللی حقوق بشر باید از طریق سازمان ملل ملل به ویژه کمیساریای پناهندگی سازمان ملل جمهوری اسلامی زیر فشار بگذارن که دست از این سیاست‌های یک بام و دو هواش ور بداره و واقعا از در انسان دوستی، از در سیاست همجواری، از در سیاست رعایت اصول و موازین بین المللی حقوق بشر و معاذرت و همراهی بین المللی دست از این سیاستش بکشه و بگذاره که پناهندگان افغانستان در سرپناه‌های محقری که طی دو دهه گذشته در گوش و کنار ایران برای خودشون فراهم کردن بمانند، با این امید که طی ماه‌ها و سال‌های آینده وضعیت افغانستان طوری بشه که این مردم و این پناهنده‌ها بتونن به مفاد و رأس خودشون و شهرها و دهاتی که در اون زندگی می‌کنن خودشون داوطلبانه باز کردن.
با سپاس از شما آقای لاهیجی، آقای کرمانی و آقای صالح، و با سپاس از شما شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.